همراهان ارزشمندم، سلام و عرض ادب. حمید تقدسی هستم، نویسنده و روان درمانگر. سیومین پادکست ذهن آگاهی رو در اردیبهشت 1404 می 2025 تقدیمتون میکنم. همه ما از اوائل دوران کودکی با صدایی آشنا میشیم که اون رو همیشه تو سرمون میشنویم، نجوا کردن بیوقفه افکار. میدونیم که بخش بسیار بزرگی از این گفتگوی دائمی خارج از کنترل و مدیریت آگاهی ما قرار داره. به عبارتی آگاهی برای فکر کردن، برای فکر نکردن و برای اینکه به چه چیزهایی فکر بکنیم و به چه چیزهایی فکر نکنیم توان ناچیز و محدودی داره. خب از اونجا که بررسی و شناخت موضوعات انتزاعی مثل آگاهی، مثل ذهن، مثل اندیشه و احساس با روش های 100% علمی مقدور نیست، پس اینجا هر حرفی که میزنیم هم میتونه بر مبنای یه سری فکت های عینی و واقعی باشه که البته غیر قابل اثبات و اندازه گیری هستند، هم میتونه کاملا مدل سازی، تخیلی، استعاری و فانتزی باشه. با این حال میتونیم این ادعا رو بکنیم که این نجوای کهنه و بیوقف و همگانی که در درون آدمیزادها در جریانه مربوط به یک موجودیت زنده و هوشمند و نامرئی هست که هرچی باشه آگاهی انسان نیست، ولی همیشه هست. انگار یک موجود نامرئی همراه دائمی و جدا نشدنی من آگاه است. انگار آگاهی انسان همزادی داره و ما میتونیم اسمی برای این همزاد انتخاب بکنیم، جناب ایگو، من مجازی، من ذهنی و یک من مستتر شده در آگاهی، یک من غیر واقعی در من حقیقی. این همزاد آگاهی یعنی ایگو شاید صرفاً یک تعبیر استعاری و تخیلی باشه و شاید هم یک وضعیت فیزیکی و یک امکان کوانتومی کاملاً واقعی و کاملاً قابل مشاهده و اندازه‌گیری باشه که در کالبد دوم انسان ساخته میشه، متولد میشه. کالبد دوم یا همون میدان انرژی هوشمندی که بهش میگیم ذهن. در واقع این حرف درستیه که ایگو به موازات آگاهی زنده هست و در حال برگزار کردن سبک زیستی خودشه. مسئله اصلی اینه که آگاهی زیست آگاهی به شدت تحت تأثیر زیست ایگو قرار گرفته. بهتره بگم ایگو اغلب موفق میشه زندگی خودش رو به زندگی من آگاه تحمیل کنه، چون ایگو هم شعبده باز و تردست شگفت‌انگیزی هست، به راحتی میتونه خودش رو غیب بکنه، پنهان بکنه. هم بزرگترین استاد هیپنوتیزم هست و من رو طوری خواب میکنه که من تصور میکنه همون ایگو هست و زندگی که من اغلب اوقات داره تجربه میکنه همون زندگی مجازی در دنیای تصاویر ذهنی هست. نتیجه این که یک زندگی ایگویستی جایگزین زندگی طبیعی انسان ها شده. زندگی به روش ایگو، تکرار شرطی سازی ها، عادت ها و تجربیات گذشته هست. منی که تو خواب ایگویستیه انگاری عروس و پا میشه تا یک سکانس تکراری رو تو میزانسن های ظاهرن متفاوت و با یه سری دستکاری های ساختگی تو همون سناریوی اصلی تکراری دوباره و دوباره و دوباره تکرارش بکنه. من تو چرخه این زندگی ایگویستی گرفتار شده، زندگی که در اون رنج هم پشته تر میشه. من فقط وقتی میتونه از این چرخه کارم آزاد بشه، بیرون بیاد، که از این خواب بیدار بشه و بیشتر و بیشتر متوجه وجود و حضور این ایگو باشه. در واقع شاید اصلی ترین مسئولیت آگاهی همین آگاه بودن بیشتر نسبت به وجود ایگو هست و آگاه بودن به بازی ها و ترفند های پیشرفت و مکارانه ایگو. بیایید این داستان حیرت انگیز رو یه بار دیگه از اول با هم دیگه مرور بکنیم. ماهیت اصلی و من حقیقی تمام انسان ها یک جزء آگاهی هست، یک یونیت آگاهی که یک جزء پیوسته اما موقتا فردیت یافته هست از آگاهی برتر هستی، از شعور کیهانی، از دارک متریال، از خداوند، هر عنوانی که خوشتون میاد میتونید روش بذارید. مقدر شده این تک آگاهی فردیت یافته یک دوره حیات مادی یا حیات شکلی رو تجربه بکنه. برای برگزاری این حیات شکلی، یعنی حضور در دنیای ماده و انرژی فیزیکی، حداقل 2 کالبد در اختیار این آگاهی گذاشته شده. اولی یک ارگانیزم پیشرفته کاملا مادی هست، یک میدان انرژی که در وضعیت کوانتومی ماده تظاهر پیدا کرده به نام جسم، بدن، که در اختیار این آگاهی گذاشته شده. و دومی یک میدان انرژی هوشمند دیگه هست که این میدان تظاهر مادی نداره، به نام ذهن، که کالبد دومی هستش که در اختیار این آگاهی فردیت یافته گذاشته شده تا این آگاهی ابزار لازم رو برای برگزاری این حیات شکلی داشته باشه. تو تجربه این زیست شکلی مدیریت در اختیار کالبد دوم یعنی ذهن است و کالبد اول یعنی بدن ابزار اجرایی ذهن محسوب میشه. این دو کالبد هر دو موقت و فانی هستند. با این وجود اون من اصلی، اون آگاهی فناناپذیر که به تجربه این حیات شکلی فراخونده شده قرار هست موقتاً در این دو کالبد ساکن بشه. پس تجربه کننده حقیقی این حیات شکلی آگاهی هست. البته خب تو متون معنوی و عرفانی کهن و علوم عرفانی و معنوی جدید ماهیت انسان بیشتر از این دوتا کالبدی هستش که خدمتون گفتم که ما فعلا با سایر کالبدها کاری نداریم. حالا این ایگویی که ازش صحبت کردم و همزاد و همراه من هست توسط ذهن آفریده میشه تا تو این سفر راننده ماشینی باشه که باید این مسیر رو طی بکنه. به نوعی این ماشین جسم انسان، بدن انسان هست. یعنی میتونیم بگیم که ایگو راننده بدن میشه. ماشینی که رو صندلی عقبش یک مسافر بسیار بسیار عزیز و محترم و مهم سواره و کل این دم و دستگاه برای ایشون طراحی و تدبیر شده. این مسافر همون آگاهی یا خیشتن حقیقی ماست و این داستان خیلی خیلی شگفت‌انگیز و باشکوهه، چون همه چیز داره طبق یه طراحی و یک برنامه ریزی و تدبیر بی نقص و شگفت‌انگیز و شکوهمند داره پیش میره. برنامه به نام برنامه سفر کوتاه آگاهی در دنیای شکلها. اما یک اختلال عظیم و فراگیر اتفاق میفته که کل این داستان رو به هم میریزه. ذهن نوع بشر مبتلا به یک بیماری، یک اپیدمی فراگیر و مهلک میشه. به عبارتی یه جور جهش سرطانی تو این میدان انرژی هوشمند ذهن اتفاق میفته که باعث میشه این سفر آگاهی، این زیست موقتی شکلی از وضعیت خودآگاه بیرون بیاد و در حالت ناخودآگاه ادامه پیدا بکنه. آگاهی که ظاهراً قرار بوده تو این سفر کاملاً خودآگاه باشه، هم از خودش آگاه باشه، هم از کالبدها آگاه باشه، از ایگو آگاه باشه، از مجازی بودن و موقتی بودن دنیای شکل‌ها آگاه باشه، از فلسفه و ماهیت این سفر آگاه باشه، یه دفعه به خواب میره و ناخودآگاه میشه. در اثر این جهش سرطانی در ذهن، در اثر بیماری جنون ذهنی، مسافری که رو صندلی عقب این ماشین نشسته و همه چیز برای او هست توسط راننده دیوانه به خواب میره. راننده دیگه مالک ماشین و فرمانده لجام گسیخته و اسیانگر این سفر میشه و اون آگاهی هیپنوتیزم شده همه چیز رو فراموش میکنه، این که از کجا آمدم، آمدنم بهر چه بود، به کجا میروم آخر، اصلا داستان چی بوده. از همون سالهای ابتدای تولد کودک کاملا به تاریکی ناخودآگاهی منتقل میشه. آگاهی خودش رو با ایگو یکی میپنداره و دیگه نه سفری هست، نه رانندهی هست، نه دنیای مجازی هست و همه چیز براش کاملا واقعی به نظر میرسه و به این ترتیب یک زندگی مجازی، یک زندگی ایگویستی جایگزین زندگی طبیعی و واقعی آگاهی میشه که این زندگی مسیری برای شکل‌گیری یک تکامل در آگاهی بوده. در تک تک انسان ها ایگوی وجود داره و در حال حیاته و به شدت هم فعال و پر انرژیه و همیشه در حال بازی کردنه. تو بعضی از آدم ها ایگو ساختاری تنومندتر و مقتدرتر داره، تو بعضی ها هم نحیفتر و ضعیفتره. ایگوی بعضی ها بیمارتر و مخربتر هستن و بعضی ها هم ایگوهاشون تا حدودی سالمتر و بهتره بگم کمتر بیمار هستند. تو اون آدم هایی که آسیب های روانی بیشتری دارن و کارمای سنگین تری دارن، یعنی اندوخته روانی سنگین تری دارن، احتمالا ایگوهاشون گردن کلفت‌تر، درد سرساستر و خطرناکتر هستند و اون آدم هایی که سلامت روانی بهتری دارن و کارمای سبکتری دارن معمولا ایگوهای ساده تر و کم انرژی تری دارن که این ایگوها هم بازیگوشند و همچنان درد سر درست میکنن. قدرت و انرژی مخرب ایگو با دو عامل، نسبت مستقیم و نسبت معکوس داره. روان زخمی تر و کارمای سنگین تر باعث افزایش قدرت تخریب ایگو میشه. از طرف دیگه روانی که کمتر زخمی شده باشه و انسانهایی که تو مسیر خودآگاهی و بیداری معنوی قرار می گیرند، اینها قدرت تخریب و میزان اثرگذاری ایگوهاشون رو به شدت کم می کنند. این رو هزاران بار شنیدید و هزاران بار دیگه هم باید بشنوید که ایگو زیر تابش آگاهی کم انرژی میشه. با وجود اینکه اکثریت بزرگ انسان‌ها کاملا تحت سلطه ایگوهاشون قرار دارن و تو مرزهای بیداری معنوی نیستند، همه ما تو پریودهایی از زندگیمون حتی اگه کوتاه بوده باشند طعم ناب و دلانگیز کم رنگ شدن و یا خاموش شدن ایگو رو چشیدیم و باز هم میچشیم. مزه‌ای که توصیف کردنش یه مقداری سخته، چون ما عادت داریم همه مزه ها رو با تجربیات ذهنی توصیف کنیم. این مزه ناب مزه فرازهنی هست که یه چیزی شبیه به احساس رهایی از تعلقات میتونه باشه، شبیه شادی بی بهانه میتونه باشه، شبیه آرامش عمیق، شبیه مهرورزی خالص، شبیه عشق بدون نگرانی، شبیه حس آفرینش و شبیه احساس صلح کامل با زندگی میتونه باشه. آگاهی انسانی گهگاهی پیش میاد که از این خواب میپره و تا از این خواب میپره شروع به رقصیدن با زندگی میکنه و طعم گس شیرین و دلانگیز زندگی واقعی رو میچشه، اما متاسفانه خیلی زود دوباره به خواب میره. خارج از این لحظات ناب و جادویی به چهره آدم ها دقت کنید، به قیافه و حالات خودتون عمیق‌تر توجه کنید. معمولا همیشه عضلات صورتمون منقبضه، همیشه تنش رو تو جسممون میتونیم حس بکنیم. معمولا یا عصبانی هستیم، یا طلبکاریم، یا احساس قربانی بودن داریم، یا آماده جنگ هستیم، یا ناامید شدیم، یا منتظریم، یا مشتاقیم، یا استراب داریم، یا غمگین هستیم. ما پیوسته در حال تجربه یک مدل احساس ایگویستی هستیم. این رو خیلی خیلی راحت میتونیم تو صورت آدم ها ببینیم. ایگو تو صورت و تو نگاه و تو چهره آدم ها خیلی قشنگ نشسته. اونا همش دارن فکر میکنن. آدم ها هیچ وقت اینجا نیستن، هیچ وقت تو رو نمیبینن، هیچ وقت صدای تو رو نمیشنون. انگار اونا دائم دارن با یکی دیگه حرف میزنند، انگار همیشه یه جای دیگه ای هستن که اینجا نیست. این حالت کاملا طبیعی ایگو هست، چون ایگو برای بودن در مایا، برای حضور در دنیای تصاویر ذهنی ساخته و برنامه ریزی شده. ایگو از طریق جریان مزمن و فرسایشی فکر کردن زندگی رو کنترل میکنه. تفکراتی که بیشتر اوقات کاملا منطقی و موجه حرف حساب به نظر میرسن. ما تحت تأثیر این تفکرات هستش که تصمیم میگیریم و واکنش نشون میدیم. ولی اصل موضوع صرفا این نیست. وضعیت روانی و حالت زیستی ما تحت تأثیر عواطف و احساساتمون هم قرار داره و انسان تو بیشتر اوقات هوشیاری در حال تجربه یک فاز احساسی ویژه هست. به عبارتی این احساسات ما هستند که تجربیاتمون رو رنگ‌آمیزی می‌کنند و معنی دار می‌کنند و متقابلاً تجربیات ما می‌تونن احساسات و عواطف مختلفی رو به وجود بیارن. حالا شاید این ادعا که همه عواطف و احساسات ما کاملاً ایگویستی هستند، مجازی هستند، غیر واقعی هستند، غیر ضروری هستند و میتونن درد سرساز باشند، چنین ادعایی قابل قبول نباشه، چون انسان موجودی احساسی و عاطفی هست و با احساسش زنده هست. ولی ما اینو مطمئن هستیم که بخش بسیار بزرگی از عواطف و احساساتی که تجربه میکنیم کاملا ایگویستی هستند، یعنی بیشتر احساسات ما مخرب و مزاحم میتونن باشن و حتی اون احساساتی که مثبت و مطبوع هم به نظر میرسن آماده تبدیل شدن به احساسات دردناک هستند. بنابراین یک تفاوت بسیار مهمه زیست طبیعی آگاهی با زیست ایگویستی تجربه احساسات مازاد و اضافی هست. یعنی ما تو زیست طبیعی آگاهانه نیازی نداریم که در معرض این حجم وحشتناک از احساسات و عواطف باشیم، چه مثبت چه منفی. در بدن انسان تو هر لحظه میلیاردها عملیات حیاتی بسیار پیچیده و پیشرفته در حال اجرا هست که اگه کوچکترین خطا، کوچکترین بی‌نظمی و ناهماهنگی در اونها اتفاق بیفته، حیات انسان به خطر میفته. ولی از اونجایی که تمام این عملکردها مثل متابولیسم، تنفس، گردش خون، عملکرد سیستم ایمنی، قدرت درون روز و کارکرد تمام ارگان‌ها و تک تک سلول‌ها تحت کنترل یک بادی اینتلیجنس متمرکز، یک هوش جسمانی داره برنامه ریزی و کنترل میشه، تمام این کارکردها کاملا دقیق، بی نقص، درست و عالی داره انجام میشه. این هوش متمرکز درون جسم انسان متصل هست به هوش کیهانی. این وضعیت منحصر به انسان هم نیست. تمام موجودات زنده، تمام گیاهان، تمام حیوانات و حتی جمادات تحت مدیریت یک هوش درونی هستند که متصل هست به هوش کیهانی. اما در انسان و ظاهراً فقط انسان متفاوت از بقیه موجودات، به جز این هوش کیهانی، یک میدان انرژی هوشمند دیگه هم دخالت و تاثیرگذاری داره به نام ذهن. به موازات هوش کیهانی که البته خود ذهن هم تابشی از همون هوش کیهانی محسوب میشه، اما در اثر یک اتفاق سوپر تکاملی حیرت انگیز، این میدان انرژی هوشمند یک ویژگی منحصر به فرد و بی تکرار در انسان، در آدمیزاد پیدا کرده به نام اختیار. تو معادلات هستی همیشه یه جور ریاضیات پیچیده، یک ریاضیات قطعی از بین انبوه احتمالات ممکنهایی رو داره انتخاب میکنه، اما ذهن انسان به صورت کاملا محدود ولی مؤثر میتونه این ریاضیات رو دستکاری بکنه و تغییر بده. تغییر معادلات طبیعی توسط قدرت اختیار ذهن، زندگی طبیعی آدمیزاد رو تبدیل کرده به یک زندگی ایگویستی. احساس چیزی نیست جز واکنش بدن به ذهن و واکنش بدن به بادی اینتلیجنس، به هوش کیهانی. بنابراین اون بخش تاریک و آسیب دیده ذهن، ذهن تحتانی که قبلا دربارش مفصل صحبت کردم، میتونه باعث شکل‌گیری طیف وسیعی از احساسات در جسم انسان بشه که این طیف از احساسات غیر طبیعی، مجازی، مخرب و اضافی هستن که بهشون میگیم احساسات ایگویستی. شما به سادگی میتونید یه روز یه خودکار و کاغذ تو جیبتون بذارید و فهرست احساسات ایگویستی که تو اون روز تجربه میکنید رو یادداشت بکنید. احساساتی که نه ضروری بودن، نه مهم بودن، نه کارکرد مثبتی داشتن، کاملا هم زائد بودن و احتمالا مخرب و دردناک شدند. پس دقت کنید دوستان، یکی از مهمترین مسائل مربوط به زندگی ایگویستی اینه که ما خیلی خیلی زیاد در معرض تجربه خشم‌ها، ترس‌ها، نفرت‌ها، ناامیدی‌ها، استراب‌ها، اشتیاق‌ها، انتظارها و حتی دوست داشتن‌هایی هستیم که اینها طبیعی نیستند، سالم نیستند، ضروری نیستند، واقعی نیستند و دردسرساز هستند. خودشون آماده تبدیل شدن به یک شکل جدید و مستقل هستند. اگه درک غیر طبیعی بودن، غیر لازم بودن و غیر واقعی بودن احساسات ایگویستی براتون سخته، کافیه یکم عمیق‌تر توجه کنید. احساساتی که در شما به وجود میاد چقدر متناسب هست با اون سوژه لخت تولید کننده اون احساس و چقدرش مربوط هست به تصور شما از اون سوژه. به سادگی متوجه میشید که اینجا ایگو داستانی رو برای شما تعریف کرده. بدن شما این داستان رو به عنوان واقعیت باور کرده و حالا احساس متناظر با اون داستان در شما به وجود اومده و دارید تجربهش میکنید. بدن اشتباهی نکرده، در اصل بدن فریب خورده، فریب ذهن تحتانی رو خورده. در عملکرد ارگانیسم عصبی روانی انسان تحت مدیریت بادی اینتلیجنس، تحت مدیریت هوش جسمانی که جزئی از هوش کیهانی یونیورس اینتلیجنس هست، ما عواطف منفی یا احساسات منفی نداریم. ما یک سیستم عصبی خودکار به نام فایت اند فلایت، جنگ و گریز داریم که تو موقعیت‌های تحریک کننده با ترشح کورتیزول سطح استراب ما رو بالا میبره تا آمادگی تهاجمی یا تدافعی ما رو بیشتر بکنه. این سطح از استراب هم سالم هست هم ضروری. اما عواطف منفی در اثر دخالت اون عامل دوم، یعنی دخالت ذهن انسان هستش که خلق میشه و به وجود میاد. عواطف منفی انسانی مثل خشم، مثل هراس، نفرت، انزجار، ناامیدی، حسادت، قدرت طلبی، همه این احساسات مربوط به تفسیر و معناسازی از یک سری سناریوها و تصاویر ذهنی هستند. پس هر وقت ما درباره عواطف منفی یا هر مدل احساس ناخرسندی آن هپینس صحبت میکنیم، لازمه آگاه باشیم این طیف از احساسات یک وضعیت غیر طبیعی تو بدن ما هست که به واسطه دخالت ذهن تحتانی اتفاق افتاده. و جالبه که بدونیم بسیاری از احساسات مطبوع و مثبتی که تجربه می کنیم هم می تونن ایگویستی باشن. عشقی که شامل حس مالکیت، وابستگی و سلطه‌جویی هست یک احساس ایگویستی شده و کاملا پتانسیل این رو داره که به متضادش یعنی نفرت تبدیل بشه. شادی وقتی شامل حرص و تعلق و لذت طلبی افراطی میشه، این یک احساس ایگویستی شده و آماده تبدیل شدن به رنج هست. بنابراین هر احساسی که آگاهانه تجربه نشه، آگاهی با یک فاصله نتونه اون رو تجربه بکنه، باهاش هویت سازی انجام بشه، این احساس میتونه انعکاس ارتعاشات ذهن تحتانی ما باشه. این احساس هرچی که باشه ایگویستی هست، نامطمئن و ناپایدار هست و قدرت تخریب داره. گونه‌های مختلفی از موجودات روی کره زمین برای زندگی اجتماعی برنامه ریزی شدن. تو بررسی زندگی اجتماعی حیوانات ما شاهد رقابت، جنگ قدرت، جنگ قلمرو، همکاری، حمایت، عشق بازی و تنازع بقا هستیم. اما روابط بین انسان‌ها بسیار بسیار پیچیده تر هست، چون آدم ها بر اساس داستان ها و معنی سازی های بسیار گسترده و نامحدود با هم دیگه وارد رابطه میشن. به عبارتی این ایگوهای داستان سرا و تفسیر کننده اونها هست که با هم دیگه وارد رابطه میشن، ایگوهایی که به شدت تمایل دارن حتما نقشی رو بازی بکنن، حالا یا نقش مبارزه طلب یا نقش مدافع یا نقش ظالم یا نقش مظلوم. ایگوهایی که به دنبال به دست آوردن حداکثر امتیازات تو هر رابطه ای هستند. به همین خاطره که محوطه روابط انسانی معمولا یک محیط به شدت ایگویستی هست و هرقدر روابط صمیمیتر و عاطفی‌تر بشه، منطقه برای جولان ایگو مستعدتر میشه. اکهارت تول تو کتاب نیروی حال مشاهده ای رو تعریف میکنه که دوتا اردک وقتی وارد درگیری با هم دیگه میشن، این درگیری ابتدا خیلی شدید به نظر میرسه اما بسیار کوتاه هست، با خشونت به هم دیگه میپرن اما خیلی سریع هر کدوم روشون رو برمیگردونن و تو جهت‌های قبلی خودشون شنا میکنن. موقع جدا شدن از هم دیگه هر کدوم چندین بار محکم بال میزنن که انگار یه انرژی مازاد رو دارن تخلیه میکنن. بعد این بال زدن محکم انگار هیچ اتفاقی نیفتده. اکهارت تول میگه اگه اردک‌ها صاحب ذهنی شبیه انسان بودن و هر اردک یه ایگو اردک همراه خودش داشت، حتما این جنگ ها خیلی طولانی تر می شد. اردک ها احتمالا به این فکر می کردن که باورم نمی شد چطور تونست همچین کاری با من بکنه، به چند سانتیمتری من رسید، فکر می کنه همه آبگیر ماده اونه، به حریم خصوصی من توجهی نمی کنه، دیگه بهش اطمینان ندارم، اگه الان سر جاش نشونمش معلوم نیست بعدن چه غلطایی میخواد بکنه، من اصلا اردکی نیستم که زیر بار حرف زور بره. و به من میگن اردکی که درسی بهت میده که یادت نره. واقعیت اینه دوستان، روی کره زمین ما انسان ها تنها گونه شناخته شده هستیم که از مسیر تکامل طبیعی خودش خارج میشه. این انحراف به خاطر برخورداری از یک نیروی منحصر به فرد هست به نام اختیار محدود. تو اون مسیر تکامل طبیعی که برای ما طراحی شده بود، قرار بوده ما فقط شاد باشیم، کاملا راضی باشیم، چون تو حالت طبیعی ما فقط میتونستیم در حال حضور داشته باشیم و در حال جز شادی و رضایت نمیتونه وجود داشته باشه. هرقدر که ما خوشحال نیستیم، هرقدر که ناراضی میشیم، هر میزانی که رنج داریم میکشیم، همشون مربوط به منحرف شدن از ممکنهای طبیعی خودمون هست که این انحراف ها فقط تو توهم گذشته و آینده میتونه اتفاق بیفته. راز بزرگ این جهش تکاملی غیر طبیعی در انسان برخوردار شدن از اختیار نامحدود شاید این باشه که ما با بهره‌مندی از ذهن هوشمند و خلاق و همینطور داشتن حق انتخاب‌های محدود اصلاً مقدر شده که از ریل خودمون خارج بشیم تا روزی خودآگاهانه به این ریل برگردیم. این سقف تکاملی بزرگی هست که فقط به ما داده شده و به سایر موجودات اعطا نشده، اما این امتیاز ویژه میتونه باعث تباهی ما و کلن انقراض نسل انسان خردمند هم بشه اگه خودآگاهی فردی و جمعی هیچ وقت اتفاق نیفته و اگه ما نتونیم به ریل اصلی خودمون برگردیم. خب پادکست سیام رو همینجا تموم میکنم. شکرگزار همراهی ارزشمندتون هستم. مجموعه کامل کتاب ها، پادکست ها و ویدیوهای من رو در کانال تلگرام ارتباط مؤثر میتونید داشته باشید. همینطور دعوت میکنم صفحه اینستاگرام و فیسبوک من حمید تقدسی رو دنبال بفرمایید و در صورت تمایل به تجربه جلسات مشاوره و روان درمانی آنلاین یک پیام به شماره داده شده در واتساپ ارسال بفرمایید. موفق و شادکام باشید.